بسم الله الرحمن الرحيم. بحث رو با این سوال شروع میکنیم که مطلقه رجعیه نسبت به مطلق محرم است یا نامحرمه. حالا بعضی ها فکر میکنن محرمه، چون گفته شده است یا مشهور است که از مطلقت و رجعیت زوجتون. علت این که این سؤال رو من مطرح میکنم اینه که بعضی آقایون معتقدن که یا گفتن که بعد آقایون از دوستان جلسه که محرم و این بحث اخیری که داشتیم راجع به خلوت با اجنبیه براشون یه بحث مثلا تعجب آوری بود، در حالی که هیچ تردیدی در این نیست که وقتی کسی زنش رو طلاق داد اون مطلقه نسبت به مطلق اجنبیه است. منتها در طلاق رجعی حق رجوع داره، و اگر یادتون باشه ما یه بحث نسبتا دقیقی قبلا انجام گرفت که ما نظر هیچ کدام رو هم قبول نکردیم که آیا طلاق اصولا، حالا طلاق رجعی باین، آیا طلاق به تنهایی موجب انقطاع الغی زوجیت و به اصطلاح قطع عصمت یا نه؟ طلاق به عده دو جزء یک عامل و سبب هستند که تا جزء دوم نیامده الغی زوجیت هست، و بین طلاق و پایان انقضای عده زوجیت متزلزله است تعبیر میکردن. ما از کردیم این حرفا رو هیچ کدوم قبول نداریم، و طلاق یعنی طلاق، یعنی آزادی، یعنی غریبه، یعنی بیگانه، برو دنبال زندگی تو، راحت رها شدی. منتها و این کار را هم دو دفعه بیشتر نمیتونه بکنه، طلاق و مرتان، و دفعه سوم اگر بکنه دیگه نمیتونه دیگه باشه مجددا ازدواج کنه، حتی تن که از اوجن غیره. اما فصل قبلا بحث شد. پس مطلقه رجعیه برای مطلق اجنبیه است، سیما علا قولی که ما انتخاب کردیم و گفتیم که طلاق یک عامل مستقل برای قطع عصمت و زوجیت، و حق رجوع یک امر جدایی است که شارع قرار داده که و به اولاتهن احق و بردهن استدلال کردیم. بنابراین مطلق نسبت به مطلقه رجعیه اجنبی است، ولذا این بحث ها مطرح شد و چندین فرع مطرح کردند که خب لا تخرجوهن نه ولا تخرج یخرج نه، نه اونا باید بیرون برن، نمیشه بیرونشون کرد. خب چی کار کنن؟ جا گفتن که اگر منزل مرافق مناسبی داره خب یه اتاق بدن به زن و یه اتاق هم مرد و اجنبی هستن و با هم بخون توی یک اتاق جمع بشن، این جمع خلوت با اجنبی است و حرامه. الا ان یرجع الیها، به فعل یا به قول یا به هر کیفیتی که در باب رجوع گفته شده. و الا مادام ان لم یرجع، اینا نامحرمن و غریبه هستن و زن حق سکنا داره و این حق سکنا ماهیتاً با اون حق سکنایی که نفقه است فرق میکنه و اون همه حرفایی که دو سه جلسه وقت جلسه گرفته شد برای اثبات اینکه مسکن نفقه‌ای حساب داره که بر زوج لازم است خوراک و لباس و مسکن فراهم بکنه و مسکن بعد از طلاق رجعی یک مطلب دیگری است که لا تخرجوهن تکلیف کرده، ماهیتا دو تا هستن و لذا باید مرد بره، نمیخواد رجوع بکنه، باید بره بیرون، بره یه جای دیگه. میتونه تو همون خونه دو جا درست کنه چه بهتر، نمیتونه باید بره یه جای دیگه و حق زوجه رو نمیتونه بیرون کنه تا عده تمام بشه. پس در زمان عده قبل از رجوع مطلقه برای مطلق اجنبیه است و خلوت با او حرامه. این یک مطلب که فروعات عدیده هم برش مترتب شد و مرحوم شهید به خصوص مطرح کردن. من میخوام عبارت رو بخونم که شبهه بعضی حضرات فضلای ازام رفت بشه. عبارت شهید اینه: وین کان طلاق با اینن حیث تجب له سکنا لتحریم خلوت بالاجنبیه و این کان طلاق رجعیان و ظاهر الاصحاب عدم وجوب انفراده ها لانه ها به منزلت زوجه. تا اینجا که از لانه ها زوجتون یعنی یحتاج نفقه و مسکن و فلان فلان و یشکل و انه تمتع بها به نظر و غیرهی انما یجوز به نیت رجعه لا مطلقا فهیه به منزلت الاجنبیه، یعنی مطلقه رجعیه اجنبیه است مگر اینکه بتونه رجوع بکنه بهش، این تردیدی درش نیست. بعد میگن که صدق خلوت یک مرد و یک زن خلوته محرامه. این نکته خیلی قشنگیه. من اینجا دنبال این بحث خلوت ایشون اشاره کردن: المعتبر من الخلوت المحرمه من لا یکون معهما ثالث من ذکر او انسا به حیث یحتش مجانبه او ولو زوجت اخرى، که اگر یه مرد دو تا زن داشت یکیشون رو طلاق داده، حالا اون مطلقه با زن دومیش دوتایی باشن و مردم زوجم باشه، اینجا صفت خلوت نمی کنه. چرا؟ برای که زنا از همدیگه بیشتر ملاحظه می کنن، هم رعایت همگره می کنن تا مردا. ولذا اگه دو تا مرد باشه و یک زن خلوت محرم است، ولی عرض کنم که دو تا زن باشه و یک مرد و یکیش نامحرمه یکیش محرمه، اینجا دیگه خلوت اجنبیه صدق نمی کنه. مثلا مادرش خواهرش خالش یکی هست اون مطلقه ردیه هم هست و یا یک زن بیگانه کامل. و بعد میگن که الحق بعضهم به خلوت الرجل بالمرأة خلوت الاثنین فساعدن به ها دون خلوت الواحد به نسبتن، چند تا زن باشن به یک مرد خلوت سب نمی کنه، ولی اگر یک چند تا مرد باشن و یک زن خلوت سب می کنه. خب حالا این یک سوال که جوابش روشن شد و چند تا فرع هم قبلا گفتیم، دو تا سه تا فرع دیگه باقی مونده، خیلی جزئی و وقتگیر هم نیست خیلی. اگر این زن مطلقه بدویه و اصولا این زن شوهر بدوی هن یا به تعبیر دیگر کوچنشین هستن، عشایر هستن که هر روزی یه جایی هستن و هر جایی که آب و هوای خوب باشه و هر جایی که احشامشون رو میتونن به اصطلاح رعایت بکنن و تعریف بکنن و اینا میتونن حرکت بکنن، حالا یکی از این آقایون یک خانمش رو طلاق داد با طلاق رجعی و اصولا جای ثابت ندارن، اصلا از ابتدا خونه ثابت ندارن. اینجا گفتن که یرتحل و معهم، هر جای و هر کجا که بقیه به اصطلاح سکونت پیدا کردن و این شوهر همونجا سکونت پیدا کرد، این زن مطلقه رجیلیه هم با اونها یرتحل. نمیشه گفت همونجا که طلاقش داده او تنها بمونه، مگر یک عده‌ایشون بمونن اونجا که مسئله وحشت انفراد حل بشه، الا ابتداعاً تا چند نفرشون بمونن باید همونجایی که مطلق طلاقش داده اون مدت طلاق و مدت عده بمونه، حالا عده به قروع یا عده به هر جهت لا تخرجوه، نمیگه از همونجا جا به جاش نکنین مگر همش اونجا بخون جا به جا بشن. این فرق که در بدوی یا به عبارت دیگر در کسانی که جای ثابت ندارن جا به جا میشن، اون زن هم باید جا به جا بشه. مسئله فرق بعدشون اینه که اگر زن خودش خونه داره و اصلا تو خونه زن زندگی میکردن و خونه ملک زنه، حالا طلاق رجعی داده شده و لا تخرجوهنه، میگه از این خونه نباید بیرون برن. خب زن از خونه خودش نباید بیرون بره، نباید هم بیرونش بکنن و قبل از این که طلاقش بده میتونست بگه بریم یه خونه که من میخوام زندگی کنم، یه خونه یا عیانیه یا خیلی مثلا راش دوره یا چنینه یا چنانه، ولی بعد از این که در اون خونه زندگی میکردن و در اونجا طلاق داده شد دیگه نمیتونه بیرونش بکنه. خب حالا لا تخرجوهنه اینجا رو میگیره. آیا این زن در مدت عده که شد اجنبیه میتونه بگه اجرت این مدت رو به من بده چون خونه ملک منه و شما باید سکنا رو تأمین بکنی و چون خونه ملک منه و سکنا به عهده شماست باید اجرتش رو بدی؟ میفهمم که نه، برای اینکه اون مستحق سکناست و بر مرد هست که سکنا رو تأمین کنه، وقتی تأمین شده است دیگه اجرت بده، نمیشه گفت اجرت رو بده. حالا من نمیدونم ملاکش چیه، چرا نمیتونه، ولی حالا بالاخره دو تا مسئله است که این رو با هم باید ببینیم چراشو مشخص بکنیم. یکی همین که اگر خونه مال زنه، ملک زنه و توش زندگی میکردن، حالا اونجا طلاقش داده به طلاق رجعی، زن برای اینکه مطلقه شده یه خود با هم به اصطلاح دعواشون رو اختلاف دارن، میگه این مدتی که من اینجا عده نگه میدارم باید اجرتش رو بدی. این یک مسئله. مسئله دومی که اگر زن یک جای رو اجاره کرد و دوران عده رو در یک خونه مستأجره گذراند، آیا اینجا میتونه به شوهرش بگه که به اصطلاح اجرت این مدت رو به حالا مثلا 3 ماه یا 3 طهره یا هرچه هست اون زمانی که اونجا بوده اجرتش رو بده. میفرمایند نه، ظاهرش اینه که تبرعیه و نمیتونه دعوای اجرت بکنه. خب من دلیل اینو درست نمیفهمم. تعبیر آقایون این است که حق اگر خانه ملک زن بود و در همونجا زندگی میکردن و اونجا طلاقش داد، خب حالا تا زندگی میکردن زنه حرفی نداشته، میگه خونه مال من، ارث بابا بوده، ارث مادرم بوده، اینجا به من رسیده و ماهانم این مقدار اجاره شه. حالا من ملاحظتو میکردم، حالا که منو طلاق دادی و دیگه نمیخوایم با هم زندگی کنیم ولی من مجبورم برای 2-3 ماه توی خونه بمونم، این 2-3 ماه رو باید اجارهشو بدی. آقایون گفتن نمیتونه بگه اجارهشو بدی. چرا نمیتونه من نمیدونم. و یا اگر نه یه جای اجاره کرده بودند قبل از اینکه طلاقش بده، یا زن اجاره کرده بود و اجارهش هم میداد، زن اجارهش هم میداد، میگفت من کارمندم و درآمد دارم و اجاره خانه هم میداد و با هم زندگی میکردن. حالا طلاقش داد. به طلاق رجعی معلومه که مطلقه با مطلق و دخلاقن با هم دیگه، خیلی با هم رفیق نیستن رفاقت رفاقت قبلی. درسته که حالا اون بحثای اجتماعی و اخلاقی و اوناش چه جای دیگه است که زن باید یه کاری بکنه که بتونه مرد رو نگه داره، مرد باید یه کاری بکنه بتونه زن رو نگه داره، و اصولا زنداری شوهرداری یک باب جداییه، یک باب خاصیه و فرمولای مخصوصی داره که بتونن به قول معروف رگ خواب همدیگر رو بتونن پیدا بکنن و مثل آدم ها زندگی کنن. و یه خود این کار مشکلیه و بعد یا مرد سالاری میکنن یا زن سالاری میکنن، یا زن مسلط میشه یا مرد مسلط میشه. ولی این که واقعا رفیق باشن و درست با هم زندگی بکنن در صورتی میتونه باشه که رگ خواب همدیگر رو درست به دست آورده باشن و تونسته باشن با هم رفیق بشن. حالا ما اون بحثای اخلاقی رو کارش ندانیم، اون بعد در جای خودش. از نظر فقهی وقتی قرار شد که به اصطلاح اجنبیه باشه به حیث که خلوت با او بدون قصد رجوع خلوت با اجنبیه است و مرد باید بیرون بره نه زن بیرون بره و زن رو نمیتونه بیرون بکنه، چرا نتونه بگه که اجرت خونه منو بده، یا خونه که من اجاره کرده بودم اجارهشم من میدادم ولی اون موقع میخواستم کمکت کنم، من مثلا حقوق میگرفتم، تو هم طلبه بودی، یا نه طلبه نبودی، تو هم یک کاسبی بودی، درآمد خوبی نداشتی، اما آب و نانمون رو تامین میکردی و من اجاره خونه رو میدادم، رفیق بودیم، خب با هم زندگی میکردیم، یا حال که منو طلاق دادی در مدت عده سکنا به عهده شما باید سکنا رو بدی، اجاره خونه منو بده. میگن نه، ظاهرش اینه که تبرعیه. چرا تبرعی باشه؟ چرا نتونه بگه؟ حالا آقایون اینجور فرمودن ولی ما دلیلش رو نفهمیدیم. به ذهنمون میاد که میتونه بگه که اجرت سکنا رو به ما بده. میگن سکنا رو مستحقه، نه هر جا رو که او انتخاب بکنه. ولی او انتخاب نمیکنه، میگه یا یه خونه اجاره کن برای من، نمیخوای اجاره خونه منو بده، این خونه مال منه، مال مادرم بوده، مال بابام بوده، به من رسیده و هم توش زندگی میکردیم، حالا که منو طلاق دادی من حداقل باید 3 ماه اینجا باشم به خاطر 3 طهر یا مثلا 3 ماه حالا شهورن یا خروعن عده نگه دارم، در زمان عده اجاره خونه منو بده. چرا نتونه بگه؟ آقایون میگن نه، این تبرعیه. من نمیدونم چرا نتونه.
ادامه حالت قبله.
من بچه شو نفهمیدم.
ادامه زمان قبله، همونطوری که زمان قبل بوده و همون هم باید باشه.
آخه فرض اینه که الان که طلاقش داده و اخلاق هم با هم زمان قبل و هم رفیق بودن، تو رو هم دیگه میخندیدن، با هم دیگه قضا میخوردن، بقل هم دیگه میخوابیدن، ولی الان از هم متنفرن، با هم دعواشون میاد، طلاقش داده، نمیخوادم یا بایدم مگر که رجوع کنه، رجوع کنه بشن زن و شوهر. زن میگه رجوع بکنید زن و شوهر باشی، من حرفی ندارم، اما الان که شما مرد جدایی هستی، منم یه زن بیگانه هستم، خونه مال من اجاره شه بده. چرا نتونه بگه؟ چون شما موظفی سکنای منو تامین کنی، سکنای لازم. فهمه
استاد دلیلی داریم برای اینکه این اجاره رو بخواد بگیره؟ آیا روایتی داریم؟ اگه روایتی آیه نداشته؟
روایت نمیخواد. ملک لا یتصرف احدون فی ملک احدن الا به اذنه الا به اجازه.
شک میکنیم، توی شک هم استصحاب رو جاری میکنیم.
استصحاب چیا؟ زوجیت منقطع شد. بحث اولی رو بودید یا بود؟ دقت هم فرمودید. زوجیت منقطع شد، زوجیت با طلاق منقطع شد. سیگه ما الان ترتیبی که ما عرض کردیم که طلاق خودش علت انفصاله و حق رجوع یک امر جداییه و طلاق خودش علت انفصاله، نه دو جزء مرکب. تا زمان عده به اصطلاح زوجیت متزلزله باشه، ما زوجیت متزلزله نمیفهمیم. یا زن شوهران یا زن شوهر نیستن، طلاق میگه زن شوهر نیستن، حق رجوع هم یک امر جداییست که شارع قرار داده. حالا الان طلاق رجعیه است و آیه میگه لا تخرجوهن، یعنی شوهر نباید این زن مطلقه را از اینجا بیرون کنه، از اینجا که طلاقش داده با هم زندگی میکردن. میگه خونه من منه، با هم هم زندگی میکردیم، منم قبلا ملاحظت رو میکردم، اجاره نمیگرفتم، میگفتم شما درآمدت مثلا کمه، من مثلا نمیدونم دکترم، من پرستارم، نمیدونم نماینده مجلسم، یا خودم زندگی دارم، شرکت دارم، عمرم، سهام دارم. زنهای امروزی که پول دارم میگه حالا که منو طلاق دادی و نمیخوای مثل آدم ها با من زندگی کنی، اجاره خونه منو بده. چرا نمیتونه بگه؟
در جواب وجوبه
که
وجوب سکنا میگه چه از اینجام
استثاب، وجوب استثاب داره. بله
وجوب اصل استثابه، نه اونجا مینشسته.
بله اونجا نیست،
چون وجوب هست. حالا زن میگه خب
مرد واجبه که جای اینا سکنا رو تهیه کنه. بله. میگه من اینجا هستم، مگر یه خونه برام اجاره کنی؟ برو اجاره کن. مثل شیر دادن، میگه اگه من میخوام بچه‌ت شیر بدم پولشو بده، نمیخوای برو خود دیگه زن دیگه اجاره
کنی؟
فرق نمی کنه که
آجا، تازه بگی اگر رجوع هم بکنی دیگه نمیدم سکنارا، باید
بدی. بله ممکنه، حق داره. بله ملکش حق داره، رجوع کرد و دوباره زن شوهرشون شروع کردن. یه تا حالا میخواستم تبرعاً مثلا اینجا کمکت کنم، الان دیگه نمیخوام کمکت کنم، چون هر روز من اذیت میکنی، نمیخوام کمکت کنم. چه اشکالی داره؟ قواعد فقهی میگه میتونه بگه. چرا تبرع باشه؟ مگر خودش نمیخواد بگیره حرف دیگر؟ اما اولا و به ذات همینجوری تبرعی است و حق نداره بگیره، من وصفشو نفهمیدم. ولی در این دو تا صورت، یکی این که خونه ملک زن باشه، یکی این که زن اجاره کرده باشه قبلا و با هم زندگی میکردن، بعد که طلاق گرفت در اون خانه، مرد از اون خونه نمیتونه بیرونش کنه، نمیتونه بیرونش کنه و هستن. حالا زن میگه من غریبه هستم، ولی اجرت اینجا رو بده. چرا نتونه بگه؟ ما فکر میکنیم بتونه. حالا این هم دو تا فرق خیلی بحثی نداره. قواعد کلی اینو میگه لا یجوز، بله لا یجوز تصرف فی ملک غیر الا به اذنه. این دیگه از الفباهای به اصطلاح باب معاملاته، اذن و اجازه مالک در هر نوع تصرفی شرط. یک فرع بعدی دارن، این دیگه این بحث تمام شد. یعنی فروعات لا تخرجوهن و لا یخرجن، هفشت و فرع بود، تمام شد. مسئله بعد اینه که اگر در عده زن رفت و شوهر کرد، عقد ازدواج بستن و تزوجت معقل، خب شک نیست که این نکاح باطله و مباشرت هم اگر داشته باشن این مباشرت حرامه، هیچ تردیدی درش نیست. منتها فر بحث اینه که گاهی جاهلند و نمیدانند و نمیدانستند هر دو یا یکی، و گاهی عالمند به حرمت و عدم صحت یا هر دو یا یکی، و بعد هم یا مباشرت و دخول انجام گرفته و یا انجام نگرفته. حداقل 4 صورت قابل تصوره. اگر هر دو نمیدونستن و بعد معلوم شد و بعد فهمیدن که عقد در به اصطلاح عده جایز نیست و باطله و حالا با هم مثلا صحبتی داشتن و دخول هم نبوده است، خب اشکالی ندارد، باید گفت که یتفرقان یا یفرقان، یعنی باید از هم جداشن. غریبه هستن، اون عقد کلا عقده، اون عقد باطل بوده. چرا؟ برای که در عده بوده و عقد در عده غلطه، باطله. اما اگر که یکیشون میدونسته و یکیشون نمیدونسته، اونی که میدانسته است و تن داده به مباشرت و دخول در حقیقت زانی حساب میشه. رجلن کن ارم را و یو حب، برای اینکه زن میدونسته که در عده، میدونستن که در عده به اصطلاح عقد باطله و در این حال ازدواج کرده، مردم نمیدونسته، خیال میکرده عقد درسته و با هم مباشرت کردن، زن زانی است و یا توحد، یعنی مرد وقتی به شبه هست، اگر به اطلاف مباشرت کرده باشه وقتی به شبه هست، حتی اگر حملم پیدا بکنه یلحق و به الولد و باید هزینش هم بده. حالا اون هزینش رو بده وقت دیگری است که آیا هزینه مال ولده یا هزینه مال خودشه، اونو بعد عرض میکنیم. ولی در هر صورت مرد نمیدونسته و زن میدونسته. زن حد میخوره و مردم حد نمیخوره و چون و از لحظه ای که فهمید که عقد باطله در عده، یفرقان، یه حق ندارن به هم دیگه اصلا نگاه محرمی داشته باشن. اگر عکس شد، اگر مرد میدونسته زن نمیدونسته، خب مرد زانیه و یوحد باید حد بخوره، حد زنا باید بخوره، و زن نمیدونسته اگر دخول شده باشه وقتی به شبه هست و به اصطلاح نمیشه گفت که زنا کرده و مثلا باید حد بخوره. و اگر هیچ کدام نمیدانستند و هر دو نمیدانستند، خب نمیدانستند که فکر کردن یک عقد صحیحیه، بعد فهمیدن در اولین لحظه‌ای که متوجه شدن بطلان عقد رو، یا فرقان و مباشرت هایی که داشتن مباشرت به شبه حساب میشه. اینجا این بحث نکاهه، چه رفتی به عده داره؟ بحث عده مونه، نکتش اینجاست. بحث در یک چنین صورتی به خاطر عده مطرح شده که خب حالا این خانمی که شوهر داشته، طلاقش دادن، در عده رفته شوهر کرده، پس هنوز عده داره، عدهش تموم نشده، این یک عده. حالا رفته شوهر کرده، شوهرش این عقدش باطل، صحیح، زانی، زانی نیست، نمیدونم هم داره، اینا رو عرض کردم، اینش بحثش جداست. اما برای این آدم دومی اگر مباشرت کرده باشن حتما عده داره، مباشرت نکرده باشن هم عده داره، باید عده نگه داره. جدا شدن چون عده، حالا به قول یکی از دوستان که اصرار داره که فقط فلسفه مسئله حمله و اگر با هم مباشرت نکردن عده نداشته باشه، نه عده داره، بازم عده داره. حالا در اینجا دو تا عده این داره، آیا این عدتین یتداخلان و با یک عده گرفتن هر دو عده و تکلیفش نسبت به هر دو عده تمام میشه، یا لا یتداخلان و باید دو تا عده بگیره؟ اول عده اون شوهر اصلیش که طلاقش داده وقتی تمام شد، حالا 3 ماه یا 3 قرعه 3 طهره وقتی تمام شد، بعد باید عده این شوهر دومی را که عقد باطل داشتن عده بگیره و دو تا عده باید بگیره. بعضی بزرگان فرمودن که
اگر دومی را حمل کنیم که زنا هست، زنا اینکه نداره دومی، یعنی
اگر بعد حالا اجازه بدید بحث در اینه که اگر در همون صورتی که یکیشون نمیدانستن، حالا اگر زن نمیدونست
خانم میدونه که من زنا دادم، اینکه نداره.
بله بله این درسته. حالا داشتم همین توضیح میدادم که بالاخره این چهار صورت در یک صورت هم طور که میفرمایید اگر زن نمیدونسته و شوهر کرده، وقتی به شبهه هست، حملم اگر داشته باشه، زنا نکرده و بچه هم هست و حق نفقه هم داره و بچه هم ملحق به زانیه، ولی اعدام باید بگیره. اما اگر زن میدونسته، همینطور که میفرمایید، زانی عده نداره. حالا اونجایی که عده داره، این دوتا عده تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه؟
در این صورت کدوم زوجه نفقه میدن؟
بعضی بله
در این صورت کدوم زوجه نفقه میده؟ یعنی هم زوجه اولی؟
عده اولی که در عده بوده، بله. مثلا یک ماهش گذشته بوده که شوهر کرده،
بله.
دو ماه دیگه باید عده نگه میداشت تا عده شوهر اولیه تموم بشه. حالا بله برای
دو حق نفقه داره، حق نفقه از کدوم شوهر میگیره؟ از اولی یا دومی که
اومده؟
حق نفقه؟
بله، حق نفقه در ادده شوهر میخواد. اون حق نفقه بحث جداییه، حق نفقه با زوج اوله. حالا دومی نمیدونسته، زن نمیدونسته، خیال میکرده که میتونه شوهر بکنه و شوهر کرده در ادده، این عقدش که انلم یکونه، حق نفقه واقعا و فی نفس الام نداره و حق نفقه با شوهر اولیه، چون عده عده اولیه. ولذا دو تا عده هم که گفته می شود، میگن اول عده اولی رو باید تمام بکنه و بعد از اینکه عده اولی تمام شد، مجدداً عده دومی رو تستعنف و از اول دوباره شروع میکنه. اینجا روایات باب مختلفه و برخی از بزرگان گفتن یتداخلان دو تا عده، مثل شیخ در نهایه و بعضی از آقای دیگه، ولی مشهور فقها گفتن یتداخلان. منشأ این که گفتن یتداخلان و یتداخلان روایات باب هست، که روایات باب رو عرض کنم که بعد الان بخونیم. من اینه کم نیاوردم، اینه که آجا ها رو بگید درخشید مذارت میخوام. از سبب که محقق هم قبول میکنن که به اصطلاح یتداخلات، روایات باب رو ملاحظه فرمایید، عرض کنم که او تدام به دفل افتر. یک روایت، روایت محمد بن مسلم هست، قال قلتو المرأة الحبلا يتوفى عنها زوجها فتزع وتزوج قبل ان تعتد 24 و شوهرش فوت شده و به اصطلاح حاملا بوده، وضع حمل کرده و وضع حمل به اصطلاح اگر یادتون باشه گفتیم عده زن حامله ابعد العجلینه، فرض اینه که یا وضع حمل باید باشه و یا 4 ماه و 10 روز، و اگر حامله بود و زودتر وضع حمل شد باید 4 ماه و 10 روز رو رعایت بکنه. اگر 4 ماه و 10 روز رو عده گرفت ولی هنوز وضع حمل نشده، باید صبر کنه تا وضع حملش. ابعد العجلین برای زن حامله ای که توفا عنها زوجها، یکی از این دوتا هر کدومش دیرتر و دورتر باشه، او باید باشه. حالا روایت اینه که زن آبستن بوده، شوهرش فوت شده، وضع حمل کرده، باید 4 ماه و 10 روز صبر بکنه. فقال ان کان الذی تزوجها دخل بها فرق بینهما، اگر اون شوهره که به اصطلاح در عده با این زن ازدواج کرده، فرق بینهما و لم تحل له ابدا، اصلا این زن هم میشه براش حرمت محرمه ابدی. ولم تهل له ابدا و تدت به ما، مخزونم این تیکشه، و تدت به ما بقی علیها من عدت الاول و استقبلت عدتن اخرى من الاخر ثلاثت قرود. از این روایت صریحا میگه دوتا عده باید بگیره، یکی عده برای شوهر اولی که وضع هم کرده و چهار ماه در روز باید عده بگیره، یکی هم این تزوج دومیش را چیکن چون نمیده. قاعدتا باید برمان موقعی باشه که نمیدونسته باشه، اگه زنا باشه هم دور که فرمودید زنا عده نداره، اینجا هم دارم حالا تو روایت میرسیم عرض کنم که این یک روایت. و این لم یکن دخل به ها، اما اگر دخول نکرده باشه، فرق بینهما و اتمت باقی عدتها و هو خاتم من الخطاب. و اگر خوب دخول نکرده باشه که فرق بینهما، عقدش هم باطل بوده و بقیه عده اولی رو باید نگه داره، اما نسبت به دومی را اینجا چیزی این روایت چیزی رو نداره. این یه روایت. روایت بعدی داره که به اصطلاح دلالت بر تداخل میکنه. زراره بله زراف صحیح عن ابی جعفر علیه السلام در یک روایت صحیح از امام باقر علیه السلام، فی امرأتن تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا. اینجا به عکس میگه که یک دوتا عده را با هم بگیره، عده هر دوشون هست، یعنی هم عده اولی هم دومی. تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا. در وسائل در عرض کنم که باب این از تحصیب نقش شده اینجا.
حضرت استاد شما فرمودید در حالت زنا عده نداره، اگر در این حالت باردار
اگر نمیدونسته دیگه زنا نکرده، اگه میدونسته بله.
خب
مرد میدونسته مرد زنا کرده یا یا حد حالا اگر هیچ کدوم نمیدونستم
خب
هیچ کدوم نمیدونستم
در این حالت باردار شده باشه چی؟
همینه، هر دو جاهل بودن به این که عقد در عده باطله و با هم عقد کردن و هر دو خیال میکردن زن و شوهرن، با هم هم مباشرت کردن، حالا یا مباشرت نکردن، در هر دو صورت در اینجا بعد از این که متوجه شدن که عقدشون باطله فرق بینه هما.
اگر باردار شده باشه زن، سوال من اینجاست،
ابلا ابلا
اگر شوهر میدونسته چی میخواهد جناب علی؟
حامل شده، حامل شده باشه، زن میگه
حامل شده باشه،
در این سال حالت زنا زن حامل شده باشه، فرمودی که
خب حامل باشه بله، هم مال 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 شوهر است، عرض کردم که بچه مال شوهر اینا بعدا میرسیم، بعدا میرسیم که باید راجب بچه، راجب بچه دو بحثه، اینات کنید حالا بحثتون نفری نکنید، اجازه بدید راجب بچه اگر جوری باشه که مطمئنی مال دومیه از نظر زمان، یعنی شش ماه ملحق دومیه، اگر میدونیم از نظر زمان مال اولیه ملحق به اولیه، اگر نمیدونیم ملحق به کدوم از این دوتاست، این یه بحث خاصیه که بعضی خواستن با قرعت همون کنن، یعنی فرمودن با قرعه و ما گفتیم قرعه را قبول نداریم که شامل این جور جاها بشه، باید راه‌های دیگه هست و همینجا بود که ما گفتیم وسائل امروزی میتونه کمک بکنه، ولی آقایون خیلی ها قبول ندارن وسائل امروزی رو که با چیز. ولی به هر حال اونجا باید با قرائن با علائم نمیدونم به هر حال بیا با یا با قرعه باید حلش کرد. بحث بحث چه جدا الان نام وقت عده ولد
للفراش ولل
زانی علی للعاهده علی حجر الولد للفراش
زانی چه فرزند
نه، ولی اگر جوری باشه که میدونه با اولی یک سال مباشرت نکرده، اصلا نمیدونه با اولی یک سال مباشرت نکرده، بعد تو خبر فوت براش آوردن، از موقع خبر فوت بنای عده گذاشته، قبل از چهار ماه ده روز هم رفته شوهر کرده، خب قبل از چهار ماه در رو شوهر کرده تو عده شوهر کرده، بعد از شیش ماه بعد هم بچه آورده، بچه قطعا مال دومیه و عقدشون هم در عده بوده، یعنی در عده وفات بوده، در عده وفات میشه تصور کرد، در عده وفات بوده. بله اینو میرسیم، قطعاً هم همین جوره که در عده وفات میشه هنچه حالتی پیش بیاد، راجع به ولد هم همین سه چهار صورت تصور میشه. حالا روایت ملاده فرمایید. روایت دیگری هست از زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی امرأتن فقدت زوجها امنعین الیها فتزوجت، در حالی که در عده بوده، ثم قدم زوجها. مباحثی که راجع به مفقود صحبت کردیم که باید بره به حاکم مراجعه بکنه یا به حاکم مراجعه نکنه، صبر بکنه، صور مختلفی داره. خب حالا اینجا فقدت زوجها فتزوجت، بدون اینکه حاکم حکم کرده باشه که تعتدی، بدون اینکه ولیش حکم کرده باشه، بدون اینکه خبر فوت داشته باشه، بدون اینکه خبر طلاق داشته باشه، همجوری رفته شوهر کرده. ظاهر روایت این میشه دیگه، امرأتون فقدت زوجها او نوعیانها فتزوجت ثم خدم زوجها بعد از آله فتلقها قال تعتد منهما جمیعا ثلاثة اشهر عدتا واحده. اینم باز دلالت میکنه که دوتا عده با یک عده گرفتن تمام میشه. پس این دوتا روایت دلالت میکنه بر تداخل عدتین، اون روایت اولی دلالت میکنه بر عدم تداخل. ولیس للآخر ان تتزوجها ابدا، اون موجب حرمت ابدی هم میشه. رب و ابوالعباس فی المرأة تزوج فی عدتها یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدة منهما جمیعا. این روایات مختلفه. صاحب شرایع میفرماید عده واحده باید بگیرن و باید به اصطلاح لطف کنید عبارت شرایع اینه، اگر که تزوج فی العده و وقت تمام شده، من عبارتون میخونم که فتوای ایشونم روشن بشه. لم یسه و لم تنقطع عدت الاول، فان لم يدخل بها الثانی فهو فی عدت الاول، و ان وطئها الثانی عالما بالتحریم فالحکم کذلک، حملت او لم تحمل، ولو کانت جاهلا ولم تحمل اتمت عدت الاول لانها اسبق و استعنفت اخرى للثانی علی اشهر الروایتین. یعنی ایشون میخوان بگن دو تا عده رو باید جدا جدا بگیره. چرا؟ چون یه روایت داشتیم جدا جدا صحیحه بود، دو تا روایت داشتیم که هر دو تداخله. حالا احوت واقعا اینه که، یعنی ظاهر ادله اینه که برای هر کدومشون باید عده بگیره، و علی ظاهر دو تا عده باید بگیره تا بعد عده خارج بشه. صلی الله علیه و سلم.